بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. شب 19 ماه مبارک رمضان است، دیگه به سرازیری پایان ماه رسیدیم و تقریبا 2 دهه از ماه به سرعت گذشت. خب خدا رو شاکریم، امسال هم توفیق داد این شبها رو درک کنیم. خیلی عزیزان قبل از ماه رمضان، قبل از این شبها از دنیا رفتند و امسال شبهای احیا رو درک نکردند. اولا خدا رو شاکریم که به ما توفیق درک امشب و این شبها رو عنایت کرد، و اولین حاجتمون این است که انشاءالله از سایه هممون رو ببخشد و بیامرزد. خب این شبا غالبا 3-4 تا موضوع بحث میشه. بعضی جاها راجع به توبه صحبت میکنن، بعضی جاها راجع به دعا صحبت میکنن، بعضی جاها راجع به گناه صحبت میکنن، ولی من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام امشب صحبت کنم. من امشب یه جمله‌ای میخوام بگم، خوب دقت کنید، یه قدری متفاوت باشه از اینجور بحث ها، و اون حدیثی است از رسول خدا که فرمود 4 چیزه که از گناه بدتره. 4 فی الذنب اشد من الذنب. تقریبا هم تو جامعه ما نگاه که میکنیم مبتلا هستیم به این 4. حالا من میگم ببینید این طور هست یا نیست. من این 4 رو امشب برای شما یه خورده توضیح بدم که اینا دیگه چیه که از گناه بدتره. حالا گناه خودش بده، اما اینا از گناه بدتره. 4 فی الذنب اشد من الذنب. یه وقتی کسی یه کار زشتی میکنه، یه کار بدی میکنه، بعد میاد درستش کنه خرابترش میکنه، میگیم این کارت زشت بود ولی این یکی از اون زشتر. مثلا عرض میکنیم، ما مثلا فرض میکنیم، من نمیخوام بدآموزی داشته باشه، مثلا یک کسی میاد یه بچه رو میدوزه، خب این زشته، یا یه مرتکب یه فحشایی با یه دختری پسری میشه، این کار زشتی. بعد برای اینکه این زشتی رو پاک کنیم یاد رو میکشه، این بدتر شد. بعد میاد قطعه قطعه میکنه، بعد میاد تو گونی میذاره، بعد میاد تو هی خرابترش میکنی که همونجا وای میستادی، اونجایی که تو مرتکب تو بچه رو دزدیدی یا فحشایی مرتکب، این یه گناه بود، هی کارو بیشتر. مثلا میگم یکی ورشکست میشه، خب حالا این بده، مثلا فرض کنید زندان افتاده یا مشکلی، میخواد اینو درستش کنه، میره میفته تو نزول، بدتر میشه، میفته توی اختلاس، میفته توی رشوه. یعنی در حل یک مشکل از یک مشکل بالاتری آدم کمک بگیره، این خیلی بده، خیلی زشته. مثلا تو کربلا ببینید، کشتن امام حسین کار بدیه، جنایته، ظلمه. خب حالا شما این جرم مرتکب شدید، جرمم خیلی بزرگ، اما دیگه اسب بدن دواندن چیه؟ گوشواره از گوش بچه کشیدن، یکی ببینه میگه مثلا اگه کربلا اتفاق میافتاد علی اصغر کشته نمیشد. گفتیم خیلی کار زشتی بود، اما این کار زشتره. نیست چی میخوام عرض کنم، گاهی اوقات انسان توی کار زشت میاد زشتر از اون مرتکب میشه، بدتر از اون. این حدیث اینو میخواد بگه، 4 فی الذنب، 4 کاره که تو گناه. ببینه دروغ بده، غیبت بده، همتونم میدونید، شراب خوری بده، ولی این چهارتا اینا رو بدترش میکنه. اشد من الزن. خب چیه اینها؟ این حدیث رسول خداست. الاستحقار و الافتخار و الاستبشار و الاسرار. اگه کسی عربی بلد بود من عربیشو خوندم متوجه بشه چی میخوام بگم. اولین چیزی که بدتر از گناه استحقاره، یعنی کوچک شمردن گناه. کاری نکردیم، میلیونی دارن میخورن، مگه ما چقدر خوردیم؟ خیلی خدا از این بدش میاد که شما گناه رو کوچیک بشماری. مثل اینکه شما سنگ بزنی شیشه ماشین یکی رو بشکنی، آقا چیکار میکنی؟ بگه مگه سرت شکست، شیشت شکست، طوری نشد. این بیشتر عصبانیت میکنه. هی بگه ببخشید، عذر میخوام، یه خورده سبک میشید. مثل اینکه کسی مثلا الان حق شما رو خورده، بگه آقا چرا میخوری؟ آقا فلانی اخبار گوش نمیکنی 3 میلیارد خورده. به من چه که خورده؟ من میگم چرا حق منو میخوری؟ اگر کسی گناه کرد و کوچک شمرد، اشد الذنوب، ان شاء الله خدا قسمت میکنه نجف برید. این روایت به دیوار صحن امیرالمومنین نوشته، اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه. بدترین گناه اینه که کسی او رو سست بشمره، کوچیک بشمره. چیزی نیست که حالا 4 تا موی مام بیرون باشه. مردم دارن آدم میکشن، حالا مثلا یه 2 تا نماز و یه سیگار هم با تو محرم از اون تو خیابون کشیدیم، مگه عرش خدا زمین میاد؟ خیلی خدا اینجور آدم ها بدش میاد که اون در واقع میزان گناه خودش نمیخوان پایین بیارن. این 4 تا تو گناه از گناه بدتره. اولیش کوچک شمار. حالا من براتون چند تا مثال بزنم، خوب گوش بدید چجوری آدم گناه کوچک میشماره. آخه گناه بزرگه. قولهای قرائتی میگه یه کسی گفت هواپیما به این بزرگی رو چجوری میدوزن؟ گفتم تو هوا که میره کوچک میشه، اونجا میدوزنش، الا پایین نمیشه دوزیدش. تو هوا که میره کوچک میشه. چجوری گناه آدم کوچک میشماره؟ من مثال میزنم براتون. 1، با مقایسه. آقا چرا این کارو میکنی؟ فوراً یه مثال بالاتر میزنه. این مقایسه کردن تو گناه غلطه، این خودش کوچک شمردن گناهه. 2، با توجیه. آقا این خیلی عجیبه، آدم حرصش میگیره. خدا حفظش کنه. آقای قرائتی کتابی دارد، گناه شناسی، خیلی کتاب خوبیه، تو اینترنت هم بزنید پیداش میکنید. 6-7 قسم توجیه اونجا آورده. به مشرکین میگفتن چرا شما بت میپرستید؟ میگفتن لو شاء الله ما اشرکنا، اگه خدا میخواست ما بت پرست نمیشدیم، خدا خواست ما بت پرست. مینداختن گردن خود. به شیطان گفتن چرا این کارو کردی؟ گفت رب به ما اقویتنی، خدای تو منو گمراه کرد. آدم دیدی پدر خودش رو زندگیشو در میاره، بعضی‌ها میگه قسمت بود. تون میره تصادف میکنه همه رو به این بره، بعدا میگه تقدیر بود. یعنی تقدیر شده برای بعضی ها توجیه گناه، قضا و قدر شده برای بعضی ها توجیه کوچیک، توجیه سهلنگاریشون. این نیست، حواستو جمع کن. میدونی چی میخوام عرض کنم؟ توجیه گاهی اعتقادیه. گردن یزید ملعون امام حسین رو به شهادت رسونده، بعد سرشو گذاشته مقابلش، داره چوب خیزران میزنه، میگه خدا خواست. امر یزید قضاء من قضاء الله. اون آخوندهای درباریشون میگفتن، معاویه خودش میگفت این قصه یزید قضای الهی بوده. وقتی هم حضرت امام سجاد وارد مجلس یزید شد، بهش گفت که ما الله اکبر، حالا یزید شده مفسر قرآن داره امام سجاد رو تحقیق، گفت ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ببینید چه گناهی کردید که خدا اینطورتون کرد که زن و بچه‌تون اسیر بشن. این حرف درسته؟ امام حسین ببینید توجیه. امیرالمومنین تو خطبه 156 نهج البلاغه است، میگه پیغمبر اکرم به من فرمود علی جان یه زمانی میاد مردم حرام رو حلال میکنن. ربا میشه معامله شرعی، رشوه میشه پول چایی و هدیه، نگاه به نامحرم و دست دادن با نامحرم میشه کلاس، اصلا دوست دختر میشه کلاس. من عرض میکنم خیلی بده. توجیه اقتصادی، توجیه سیاسی، توجیه اخلاقی، تا هم فیها خالدون این حرف غیبته. میگه بحث سیاسیه، این کجاش بحث سیاسیه؟ آبرو طرفو ریختی. آقا بحث سیاسی دوره هم میشینن و خیلی زشته، خیلی زشته. قرآن کریم میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره، آدم خودشو خوب میشناسه. ولو القا معاذیره، آیان خواهران، یکی از گرفتاری های ما و جامعه ما توجیه گناه، یعنی گناه رو موجه جلوه دادن. شیطان اول توجیهگر شیطان بود دیگه، در مقابل حضرت آدم سجده نکرد، گفت که من از آتشم او از خاک. خب پدر نیامرزیده، چرا نگاه کردی به خاک، نگاه میکردی به نفخت و فیه من روحی؟ آدم دو بعد داره، یه جسم داره مال خاکه، یه روح داره مال خداست. او اول توجیه رو شروع کرد. من یه وقتی میخواستم یه کتابی بنویسم اینا رو جمع‌آوری کنم، خدعه ها و توجیه هایی که از اول تاریخ تا حالا صورت گرفته. رفتم پیش یکی از آقایون علمای قم، گفت ننویس، بدآموزی داره، اونام که بلد نیستن یاد میگیرن، اونام که بلد نیستن. آخه گفت یه دیوانه نشسته بود کنار خرمن، یکی بهش گفت این خرمنه آتیش نزنی، اون چه کار خوبی، من نمیدونستم میشه آتیش بزنی، اصلا دیگه یادش نبود آتیش بزنه، آتیش ای زد. گاهی از اوقات آخه میگن حضرت یعقوب خودش به بچه هاش گفت دیگه، و این بچه رو میبرید میترسم گرد بخوردش، خودش به دهنشون انداخت، میترسم وقتی برگشتن همینو گذاشتن تو کاسش، گفتن گرد خوردش. لذا تو روایات داریم دیگه، تفعلوا بالخیر، بابا منفی بافی نکنید، خودتون خط ندید. این آقا گفت ننویس. چقدر از خدعه امر آس بگیرید، از خدعه برادرای یوسف بگیرید، از خدعه سامری بگیرید، از خدعه توی صفین، تو نهروان، کربلا، او بیایید جلو تا امروز که دیگه الان که باید دیگه یک جدید نوشت، یک آخرین شماره شو باید نوشت، که چقدر توجیهات. بله، چهار چیز در گناه از گناه بدتره. یک، الاستحقار، کوچک شمردن گناه. کوچک شمردن گناه یعنی گناه رو توجیه کنی، یعنی مقایسه کنی، فرافکنی کنی. آقا چرا این کارو میکنن؟ همه دارن میکنن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جهان، همه دارن میخورن، همه دارن میبرن. باشه، مگه اکثریت دلیل بر حقانیته؟ این حواستون جمع باشه. خدا، حالا خواهم گفت براتون، از گناه بدش میاد، اما از این چارتا بیشتر از گناه بدش میاد، بیشتر از گناه بدش میاد. دومین چیزی که در گناه از گناه بدتره، الافتخار، به خود بالیدن. ببینید عمر سعد تیر زد، بعدم گفت ببینید من زدم، و این بدتر از اون تیر زدنشه. یه وقت میگه ببخشید کسی نفهمه، من تیر رو بزنم به خیمه امام حسین. یه وقت میگه همه بیاید ببینید، تماشا کنید، اول کسی که این بدتره. افتخار یعنی گناه کنی بعدم کیف کنی، لذت ببری، مثل این که از چراغ قرمز رد شدی، خوب کردم بازم میکنم. یه وقت میگه اشتباه کردم، نباید این کارو میکردم. خدا از این که گناهکار به خودش بباله، افتخار کنه. سر امام حسین آوردن مقابل ابن زیاد، اون خولی ملعون، خب حالا بگو اشتباه شده، غلط کردیم، نفهمیدیم، شد دیگه. نه، سر رو گرفته میگه املع رکابی ذهبا و فضتا، امیر این خورجین منو پر از طلا و نقره کن. انی قتلت سید المحجبا، قتلت خیر الناس امن و ابا، من بهترین آقای روی کره زمین رو کشتم، من کسی که بهترین پدر و مادر دنیا رو داشته کشتم. این آدم ها زود زمین میخورن، اینی که گناه میکنه و افتخار میکنه، این میشه جرأت، این میشه پررویی. خدا از پررویی بر گناه بدش میاد، که کردم بازم میکنم، این خیلی بدش میاد، این میشه افتخار. هادی عباسی، میدونید بچه های منصور دوانقی خیلی خبیث بودن، خودش هم خبیث بود، هادی، مهدی، هارون و بچه هاشن دیگه. هادی عباسی خیلی عیاش بوده، بزنید تو فضاهای مجازی ببینید، خیلی مشروب خور، خیلی عیاش، زنباره، خیلی بی تقوا بود. اومد شکار، اومد شکار، شکار آهو و اینا تو بیابون، خب بلد نبود، میزد نمیخورد به حیوان، عصبانی میشد. دیدی حیوانا در میرن، عصبانی میشد. گفتن که هارون الرشید یه تیری انداخت نخورد به آهو، آهو در رفت. بهلول گفت احسنت احسنت. گفت چیه مسخره میکنی؟ نگاه نخورد، پس چرا میگه احسنت؟ گفت به آهو میگم احسنت، به تو نمیگم که خوب در رفت. حالا یه مرتبه یه سیاهی از اون عقب دید، مثل مثلا چیزی که ثابته، ستون. گفت اون چیه؟ من همونو میزنم که ببینید من تیراندازیم خوبه. یه کسی گفت قربان اون آدمه، اون خادم همین باغه، همین چراگاهه، همین محل چی میگن شکارگاه، ببخشید شکارگاهه. این پیر آقای دو تا بچه داره، زن داره، اینجا یه خونه براش گرفتیم، مواظب این شکارگاهه. گفت من کار ندارم کیه، نشانه خوبیه، بذارید من امتحان کنم. آقا تیر رو گذاشت به چله کمان، زد به قلب بنده خدا، ایستاده بود بالا بلندی خانش، افتاد در دم کشته شد. زن خیلی، ببین خباست رو ببین شما، زن بچه، هادی عباسی است. زنه اومد کنار جنازه شوهرش، سرش رو گرفت بالا، گفت خدا ما تو این شکارگاه امیدمون به این مرد بود، بی خود و بی دلیل روی عیاشی کشته شد. خدا اگه تو جای حقی انتقام منو از هادی عباسی بگیر. آقا همونجا میگن پاش خارش گرفت، گفت بریم بریم، نمیدونم چرا خار اومد، این خارش بیشتر شد، دمل زد، به یک هفته نکشید به درک واصل شد هادی عباسی. بله چرا؟ آه مظلوم. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید یوم المظلوم اشد من یوم الظالم. روز مظلوم از روز ظالم شدیدتر. بله روز ظالم اون روزی بود که فرعون سرا بچه ها رو میبرید، جنایت میکرد. اما روز مظلوم کی بود؟ اون روز که فرعون در رود نیل. روز ظالم روزی بود که صدام حلبچه رو بمباران میکرد. روز مظلوم کی بود؟ روزی که صدام رفت بالا چوبه دار. ما یه یوم الظالم داریم، یه یوم المظلوم. فعلا الان یوم الظالم داره سعودی تو یمن جنایت میکنه، ولی نوبت یوم المظلوم هم میرسه، خیالتون راحت باشه، اینطور نمیمونه. این وعده قرآنه. هادی عب. ببینید آقا آقایونی که دیر رسیدید، من این حدیث رو میخوام امشب حفظ کنید. من امشب گفتم راجع به گناه بحث نمیکنم. چهار چیزه تو گناه از گناه بدتره. یکی کوچک شمردن گناه، کاری نکردیم، الاستحقار، چیزی نیست، خیلی ها دارن انجام میدن. یکی افتخار، گناه کنی به خود ببالی. به امام صادق علیه السلام گفتن فرماندار مدینه یکی از یاران شما رو دستگیر کرد. فرماندار مدینه کیه؟ داوود ابن علی. اون یار امام صادق کیه؟ معل ابن خنیس. معل ابن خنیس بسیار مرد مؤمن و متدین، نویسنده، عالم. امام صادق پیغام داد، گفت ایشونو آزاد کنید، کاری نکرده، اگر آزادش نکنید نفرین میکنم. داوود ابن علی مسخره کرد، گفت نفرین کن، کی گفته نفرین شما میگیره؟ درست شد؟ معل ابن خنیس رو اعدام کردند. راوی میگه آمدم پیش امام صادق، گفتم آقا کشتنش. فرمود کشتن؟ بریم مسجد. آمد دو رکعت نماز خوند، سر گذاشت به سجده. نمیدونم آقا چی میگفت، فقط میشنم هی داره میگه خدا سریعن سریع، زود زود زود، هی سر از سجده بر نمیداشت. امام، خدا نکنه امام یه وقت و حجت خدا یه وقت بشکنه دلش. میگه یه کسی اومد، صدای شیون از خانه فرماندار بلند شد، اومد گفت آقا داوود ابن علی به درک واصل شد. چی شد؟ لقمه تو گلوش گیر کرد، معلوم نشد به درک. بله اینه، اینه بالیدن، بالیدن به خود در گناه. چهار چیز بده خدا از اینایی که گناه میکنن. ببینید خدا به گناهکار خیلی قشنگ حرف زده. حضرت موسی یه وقتی اومد مناجات، گفت یا اله المطیعین، آی خدای اطاعت کننده ها. خدا گفت لبیک. یا اله العابدین، ای خدای عبادت کننده ها، لبیک. یا اله المریدین، ای خدای اونایی که تو رو میخوان، لب. یه وقت گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا. سه بار خدا گفت لبیک لبیک. خدای پارتی بازی کردی؟ چرا گفتم مریدین؟ گفتم مطیعین. گفت خطاب شد موسی، مطیع به اطاعتش تکیه میکنه، عابد به عبادتش تکیه میکنه، گناهکار به چی تکیه کنه؟ وقتی منو صدا میزنه هیچ پشتوانه ای نداره. آقایون ببینید این آیه رو نگاه کنید، سوره زمر قرآن کریم که یکی از نویسندگان به نام آلوسی میگه تو این آیه 17 تا نکته ادبیه، 17 تا نکته عاطفی است. حالا من نمیرسم اون 17 تا رو برای شما بگم، ولی قشنگتر از این میشه با گناهکار حرف بزنی؟ قل، پیغمبر خودت بگو، یا عبادی، بهشون نگی آی گناهکارا، با بهشون بر میخوره، بگو بنده های من، هرچی هستید بنده من، یا شما بچه تم که خلافی میکنه بچه شماست. قل یا عبادی الذین اسرفوا، نگو گناه کردید، بگو اسرفوا، اسراف کردید. چهارم، علی انفسکم، به خودتون بد کردید، به من که بد نکردید. قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نشید، از رحمت خدا مایوس نشید. پس خدا گناهکار رو زیبا خطاب کرد، منتها گناهکار کار خودشو با چهار چیز خراب میکنه. یکی استحقار، کوچک شمردن گناه. دوم افتخار، به خود بالیدن. سوم الاستبشار، شادمانی، ته دلش قنج بزنه چه کلاهی سرش گذاشتیم، چه جور دوره‌ای زدیمش که نفهمید. اینم خدا خیلی بدش میاد. روایت داریم کسی گناه کنه و شادی کنه، من از نب زنبن و هو زاهک ادخله الله فی النار و هو باک، خدا میگه برو جهنم با حالت گریه. جهنمش برای گناه، گریهشم برای خوشحالی کردنه. خدا خوش استبشار یعنی اینی که انسان به قول خودمون دلش قنج بزنه، ای چجور کلا سرش گذاشتیم. اینم خدا بدش میاد که آدم شادی بر گناه کنه. و چهارم الاصرار، الاصرار، پافشاری، کردم بازم میکنم، خوب کردم، خدا از این بدش میاد. کشتم بازم میکشم، بازم از این خدا بدش میاد. من حدیثم تمام شد. چهار چیز در گناه، اربعتون فی الذنب اشد من الذنب. چی شد این چهار تا؟ کوچک شمردن، به خود بالیدن، شادمانی کردن و اصرار و پافشاری کردن. این بخش اول عرض من. اما مطلب دوم که حالا تفصیلی ترشو انشاءالله جای دیگه خواهم گفت، فقط یه اشاره میکنم چون ممکنه شما نباشید پای اون جلسه ما. آقایان عزیز، خواهران گرامی، ما توی گناه، دقت کنید چی عرض میکنم، ما توی گناه و توبه، ما خیلی از توبه صحبت میکنیم، اما دو چیز رو نادیده میگیریم. قول من، ما منبری ها شبای احیا میگیم توبه کنید، توبو الالله، استغفر الله ربی، هم میگیم، اما دو چیز رو تو توبه دقت نداریم روش. یک، تغییر. دو، جبران. اگه بخوام منظم تر بگم سه چیز: اعتراف، تغییر، جبران. ببینید حضرت آدم وقتی خطا کرد گفت ظلمنا انفسنا، این شد چی؟ این شد اعتراف. تغییر، خدای دیگه سراغ این درخت نمیرم. جبران، سه روز روزه گرفت. دقیقا کیسی شد؟ من یه بار دیگه این مثلث سه ضلعی رو براتون بگم، دلم میخواست خوب بازش کنم براتون، اما تا وقت نیست. در گناه یه مثلث سه ضلعی تعیین کننده است. چی شد آقا؟ اعتراف، تغییر، جبران. حضرت یونس، البته اینا گناه نبوده، ترک اولا بوده، تا خطا کرد گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ظلمت نفسی. اعتراف اولین گامه، اولین گامه. گام دوم تغییر، و این خیلی مهمه. ببینید من یه روایتی یه تیکشو میگم تو فضاهای مجازی بزنید پیداش کنید، چون نمیرسم بخونم، 10 بند داره، طولانیه. یه روز پیغمبر خدا رو کرد به اصحاب تو مسجد، فرمود میدونید کی توبه واقعی میکنه؟ اتدرون من تائب، میدونید کی توبه میکنه؟ قالوا اللهم الله، گفتن نه نمیدونیم. 10 مورد و پیغمبر فرمود که هر کدوم از این 10 تا نباشه توبه توبه نیست. من بعضیش براتون میگم. 1، اذا تاب العبد ولم یرض الخصما فلیس بتائب. اگه میخواید پیداش کنید همین یه تیکش بزنید پیدا میکنید. ا تدرون من تائب، ای کاش این روایت 10 ماده ای رو تابلو کنن بزنن تو مسجد ها مارمزون، مردم هر روز ببیننش. ا تدرون، آ ته دو نقطه، میدانید من تائب، کسی که 10 تا تغییر تو زندگیش باشه اون توبه کننده است و الا نیست. 1، فرمود کسی که توبه کنه ولی حق الناس رو نپردازه، توبه نیست، مال مردم خوردن که چه توبه ای داره. اومد پیش امام باقر، یه پیرمردی مال بنی امیه بود، گفت آقا من خیلی سالاتو دربار بنی امیه کار کردم، حالا میخوام توبه کنم، حلی من توبه، توبم قبول؟ آقامون نه. به همین صراحت دون، بله تمام کسایی که مالش نخوردی باید بهشون برگردونی، حق الناس که توبه نداره. آقا شهید با این عظمت که اولین قطره خونش که رو زمین ریخته میشه، 7 گناه، 7 جایزه بهش میدن، یکی اینه گناهاش آمرزیده است. شهید با این عظمت دینش آمرزیده نیست. بله جنازه توی احد توی بدر افتاد روی زمین، شهید شد، همه گفتن خوش به حال، هنی انلک شهاده. پیغمبر اکرم فرمود آتش بدنشو گرفته. یا رسول الله شهیده؟ فرمود بله، ولی لباسش قصبیه، مال خودش نیست. حتی شهید تمام گناهاش آمرزیده است جز دین. فرمود کسی، خواهشم این روایت رو پیداش کنید، چون عرض کردم طولانیه، من نمیرسم بخونم. اگر کسی توبه کنه خصماش راضی نکنه تو، اگر کسی توبه کنه فرمود مجلسش رو تغییر نده. آقا هر شب میرفته مجلس شراب، ولم یغیر مجلس ها، دیگه نباید بری تو این مجلس. بعضی اوقات توبه تغییر مجلسه، بعضی اوقات توبه تغییر رفقاست، این رفقایی که شما رو مردن پای مجلس حرام، نباید باشون قدم بزن. بعضی وقتا توبه پرداخت حق الناسه، بعضی وقتا انجام واجباته، بستگی داره دیگه. پس من امشب 2 مطلب به شما عرض کردم، یکی اون حدیث 4 ماده ای، یکی همین جمله ای که خیلی روش فکر کنید، در توبه اعتراف، تغییر، جبران. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من دخترام و عمر زنده به گور کردم، حالا توبه کردم و بالاخره خدا میبخشه، چیکار کنم جبران بشه؟ فرمود برو مادرتو احترام کن، هرچی فرصه مادرتو احترام. بعضی از اوقات شما وقتی بیمارستان بری عمل جراحی میکنی، میگن بعدش مریضو بهش برسید، کباب برگ بدید، گوشت خوب بدید، غذای خوب بدید، جبران بشه. هر اونگه رو مادرتو احترام. این جبران یکی از اصول مهمه، اصول مهمه. اگر این 3 با هم شد، این اثر میکنه، هم اعتراف، هم تغییر، هم جبران، و الا این نخواهد شد. به همین جهت هم هستش که شما ملاحظه بفرمایید، تو روایات ما داریم که 3 گروه از عذاب معصومند، 3 معصومون تو روایت داریم، یکی مستغفرین در سحر، الان امشب سحر استغفار، یکی ذاکرین، کسایی که یاد خدا میکنند، یکی باکون، کسایی که از خشیت خدا گریه میکنند. به هر حال این شبها بهانه است برای اینجور تحولات و این تغییرات. برادران عزیز، خواهران گرامی، چون که عمرت برد دیو فازهه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. دیدی بعضی در طول عمرش، خدا رحمت کن آیت الله مشکینی رو، میگو یه وقت کسی اومد پیش ما نماز روزه بخونه برای باباش، قبض داد و ما نگاه کردیم میشه 75 نماز با روزه. گوش گفتم بابا چند سالش بوده مرده؟ گفت نزدیک 90. خب 15 که تکلیف نبوده، 75 هم که تو داری براش میدی. گفت راستش حاج آقا یه سجده در مقابل خدا نکرد، یه ماه رمضان هم روزه. حالا باز بچه خوبی بوده والله. باز بچه خوبی، من نمیدونم حالا درست میشه یا نمیشه. یم گفت مسخره میکرد تا آخر عمرش. خب آخه این وقت حالتون مجلس ختم میشه یه بگو اعوذ و فاتحه. چه فایده ای داره؟ به قول یه آقای داشتیم میگفت این سنگ قبر نویسا مجبورم بنویسن آرامگاه. ولی اگر درست بخوام بنویسن خیلیشو باید بنویسن آتیشگاه. ولی ازشون نمیخرن. اگه بنویسن آتیشگاه کسی ازشون سنگ قبر نمیخره. مجبورم بنویسن خلاشیان جنت مکان. کافیه بنویسن نار مکان. کی ازشون میخره؟ هیچ کی نمیخره. خدا رحمت کنه مرحوم آسد جمال الدین، آسد جمال گلپایگانی خیلی مرد بزرگی بود. این پسرش یه وقتی وزیر علوم بود، سال 75-76 پسرشون بودی وزیر علوم آموزش عالی. من ایشون دیده بودم، حالا هم هستش دانشگاه. یکی از آزاده‌هاش هم فوت کرد که امام تو شورای حج گذاشته بودش. این آسد جمال عجیب بود آقا. آیت الله عزبای بروجردی گاهی از اوقات نامه ایشونو برمی‌داشته می‌خونده گریه می‌کرده، چون آیت الله بروجردی با آسد جمال گلپایگانی نوشت منو نصیحت کن. آسد جمال نوشت آسد حسین به آقای بروجردی، مرجعیت نه برای تو میمونه نه برای من، فکر قبر و قیامتمون باشیم. آقای صافی می‌فرمودن آقای بروجردی گاهی نامه رو باز می‌کرد می‌خون اشک می‌ریخت. یه نامه با آیت الله عظمای صافی داره تو فضای مجازی هست، بزنید پیداش می‌کنید. نامه آسد جمال گلپایگانی با آیت الله عظمای صافی، خیلی نامه قشنگیه. این مرد بزرگ چشم برزخی داشت. تو دار وادی السلام نجف شبهای جمعه یکی دو ساعت میرفت میشست تو این قبرها فکر میکرد. مرحوم جهانگیرخان قشقایی استادش بهش گفته بود شب پنجشنبه و جمعه یک ساعت برو قبرستان بشین فقط فکر کن. ایشون میگه یک شب جمعه ای رفتم تو یکی از این بقعه ها و این اتاقک های وادی السلام نجف، نشسته بودم داشتم فکر میکردم به دستور استادم، یه وقت دیدم در باز شد یه جنازه رو آورد. میگه ظاهرا جنازه یکی از این حالا حاکمان ظالم بود، حالا اون زمان زمان طاغوت در عراق. جنازه رو گذاشتن و یه قاری قرآن هم گذاشتن بغلش قرآن بخونه. میگه این که قرآن میخون، جنازم رو زمین، من یه وقت دیدم گرز آتشینه که میزنن به این و نعرس که میزنه، قبرستان میلرزه، اما هیچ که نمیشنید، حتی اون قاری که کنارش بودم نمیشنید. میگه من زبونم بند اومد، هی اینطور کردم با زبونم، قاریه گفت چته؟ گفتم در رو واکن من فرار کنم. در رو باز کرد تو برف تا خونه خودم رسوندم که یک هفته به جا افتاد. استادش می اومد جهانگیرخان قشقایی به ایشون غذا میداد. عذر میخوام مال تخت پولاد اصفهان، نه وادی السلام نجف، تخت پولاد. خب این ببینید اینطوری واقعیتیه، خیلی باید حواسمون جمع باشه. خیلی آقایون خواهرها، این قطار عمر داره سفری میشه، به هر حال اتفاقات میگذره، اما اینی که انسان بتواند از این فرصت‌های باقی مانده خوب استفاده کنه. مرحوم اشخباس قمی کتابی دارد مناظر الاخره، میگه اینایی که تو برزخن همش به اینایی که تو دنیا قبطه میخورن. الان شب 19 ما که نمیتونیم بیایم تو این عالم، شما که هستید قرآن بخونید، دعا بخونید، وقت و مختنم بشمرید، چون که عمرت بردی و فازهه بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. حق همی گوید چه آوردی مرا اندرین عمری که من دادم تو را. خدایا در این باقی مانده عمر توفیق استفاده مطلوبش رو به ما عنایت بفرما. خب دو سه جمله عرض ارادت و دیگه بیش از این تصدی فراهم نکنیم. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین 30 سال قبل از امشب کنار قبر زهرا تقاضای مرگ کرد، گفت نفسی علا زفراتها محبوسه. خدایا کاش نفسهای علی، جان علی با این نفسها بالا می آمد. 30 سال قبل از این گریه کرد، گفت ابکی ابکی مخافت ان تطول حیات. آن روزی که تو کوچه های مدینه زهراشو زدن، وداع زندگی را گفتم آن روز که زد در کوچه قلفز همسرم. 25 سال تو خانه نشست، با اینکه پیغمبر بهش قول داده بود تو شهید میشی، اما خیلی انتظار میبرد تا امشب. حالا شانس دختر ام کلثوم امشب بابا مهمان اوست، منزل پسرها نبود. پسر تحملش بالاتره، دختر نمیتونه تحمل کنه. رابطه دختر با بابا خیلی عاطفیه. خب دختر بابا مریض چه ناراحت میشه، گریه کنه ناراحت میشه. شما خودتون فکر کنید امیرالمومنین امشب تو خانه دختر، اونم ام کلثوم که از زینب کوچکتره سلام الله علیه ما، هی میاد تو حیات از سر سفره افطار نگاه میکنه به آسمان، انا لله و انا الیه راجعون. دختر میاد بابا چی شده امشب، چه خبره بابا؟ دخترم چیزی نیست. هیه هیه امشب همون شبه، وعدنی حبیبی، حبیبم رسول خدا به من وعده داد. بابا نمیشه امشب مسجد نری، بابا نمیشه امشب نری مسجد.
با این که خب حضرت خیلی عاطفیه، گفت باشه بابا نمیرم، یکی دیگر رو بفرستید. فرستادن دنبال پسر خواهر حضرت امیر، جعده پسر امهانیه. آقا فهمدن برن خبرش کنن، اما نشد، اونم رفتن نشد. خود آقا بلند شد حرکت کرد، دخترم باید برم، امشب باید برم. آمدن مسجد، آیان خواهران یه اذانی امشب تو مئذنه گفت، دیگه کسی این اذان رو نشنید، آخرین اذان علی بود. خفتگان رو بیدار کرد، به نماز ایستاد. جانم فداد یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین، یا علی ابن ابی طالب. امشب دو سه تا ندا تو کوفه شنیده شد. یه ندای مرتبه از آسمان آمد، تهدمت والله ارکان الهدى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى. یه ندایی هم از امام حسن و امام حسین، دویدن تو محراب، وا انقطاع زهرا، بابا کمرمون شکست، بابا کمرمون. یه ندا هم از زینب شنیده شد، وا علیا، وا ابتا. فریاد اینها بلند شد. من امروز مقتل رو میخوندم جلد 42 بهار، مرحوم مجلسی میگه امیرالمومنین نمازش رو فردا صبح با اشاره خوند، هی خون رو از چهره پاک میکرد، انقدر آقا دیگه این زرد روش اثر کرده بود که با اشاره نماز خوند. آقا ریختن مردم تو کوچه ها، ابن ملجم رو گرفتن. امام حسن فرمود بیاریدش کنار بابام. آقا افتاده تو محراب، ابن ملجم رو آوردن، یه نگاهی بهش کرد، فرمود ابسل امام کن تو، من بد امامی برا تو بودم، من بد کردم با تو، جئت امرن عظیما. میخوام عرض کنم یا امیرالمومنین، صحنه سختی بود، اما دشمن تو دست مردم بود. امام حسن گرفته بود و رو امام حسین گرفته بود، سرش پایین بود، اما من بمیرم تو مجلس ابن زیاد، دشمن رو تخت نشسته، سر مقدس ابا عبدالله مقابلش، چوب خیزران جلو دختر میزنه. آقا کسی ننوشته تو بستر به شما جسارت شده، اما من بمیرم برای اون بابایی که جلو چشم دختر چوب خیزران. رباب تو مجلس ابن زیاد بلند شد، خیلی حیا کرده بود، تا اینجا خودش رو کنترل کرده بود. خوارزمی نوشته بی اختیار بلند شد، سر رو از مقابل ابن زیاد برداشت، گفت نانجیب نزن نزن، این لبها رو پیغمبر بوسیده، این لبها رو پیغمبر بوییده، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسع. خدایا به آبروی امیرالمومنین امشب قسمت میدیم، در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان. خدایا دشمنان رو به هم مشغول بگردان، جنگ رو به میان خودشون قرار بده، شرشون از سر مردم ایران کم کن. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.